بسم الله الرحمن الرحیم. الدلیل من الاجماع و الاجماع هو اهم دلیل عندهم و علیه معولهم فی هذه المسئله بل غرض منه اجماع الصحابه و یجب الاعتراف بان بعض الصحابه استعمل الاجتهاد بالرأی و اکثر بل حتی فیما خالف النص تصرفا فی الشریعت باجتهاداتهم و الانصاف ان ذلك لا ینبغی ایون کر من طریقتهم ولیکن کما سبق ان اوضحناه لم تکن الاجتهادات واضحت المعالم عندهم تا آخر. عرض می شود که حضرات عامه و اهل سنت و اونها که طرفداران قیاس هستند مدعی شدند که قیاس از جمله امارات ظنیه معتبر است، یعنی از امارات ظنیه است که قام الدلیل القاطع علی اعتبار و حجیت آنها از دیدگاه شرعی. آنگاه شروع کردند برای اثبات حجیت قیاس به ادله اربعه تمسک کردند. اما الکتاب از قرآن به آیاتی تمسک کردند که ما به عنوان شاهد و نمونه به اهم آیات که 4 آیه بود اشاره کردیم و جواب دادیم که این آیات مثبت مدعای شما نیست. دلیل دومشون روایاتی از سنت نبوی بود که در این بخش هم به عنوان نمونه به 3 روایت اشاره کردیم و اینها را بیان کردیم و جواب دادیم و نتیجه گرفتیم که روایات هم مثبت مدعای شما نیست. دلیل سومشون و مهمترین دلیلشون به تعبیر مرحوم مظفر عبارت از اجماع. خواستن به توسط اجماع و صحابه ثابت بکنن که فلقیاس و حجتون، منظورشون از اجماع هم اجماع عملی است. ما میبینیم که صحابت النبی بل اجماع و بل اتفاق به قیاس عمل میکردن، یا حداقلش این است که یه عده عامل بودن، عده زیادی هم سکوت کرده بودن که این سکوتشون علامت رضاست. این مجموع به زمینه هم میشد اجماع عملی صحابه بر قیاس. اجماع هم که بل اجماع و بل اتفاق حجته، بنابراین به حکم اجماع ما نتیجه میگیریم که فلقیاس و حجتون و معتبر. این مهمترین دلیلشونه. مرحوم مظفر در مقام جواب از این استدلال اول میان یک مقدمه ای ذکر میکنن و بعد روی هم رفته از این استدلال 3 جواب فراهم کرده اند و ذکر میکنن. اما مقدمه می‌فرمایم که متاسفانه و صد متاسفانه باید اعتراف بکنیم به این که بعضی از صحابه پیغمبر اکرم به قیاس در احکام شرعیه عمل نموده اند و در موارد فراوانی از اجتهاد به رأی یا همون قیاس و استحسان بهره گرفتند و به طور کلی مرامشون این بوده و شیوه و عمل کردشون این بوده که در هر واقعی و در هر حادثهی که پیش می آمد و یک روایتی از سنت نبوی در اون رابطه نبود یا یک آیه از آیات قرآن حکم اون حادثه را روشن نمی کرد، این حضرات بلافاصله به رأی خودشون عمل می کردن به قیاسات و استحسانات عمل می کردن و بلکه گهگاهی بعضی از صحابت و نبی اونقدر بالا رفته بودن که حتی با وجود نسم اجتهاد به رأی می کردن، به قیاس و استحسان عمل می کردن و اینها رو می گوین اجتهاد کنندگان در مقابل نصوص، چنان که شما این مطلب را کرارن در منابر از زبان خطبا شنیدید و در کتابها خوندید و مشهور و معروف از شیعه و سنی نقل کرده ام که عمر ابن خطاب گفته متعتان کانتا علا عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقبون علیهما. دو تا متعه بودن، یکی حج تمتع، یکی متعه نساء، ازدواج موقت، که در عهد پیامبر اکرم اینا حلال بودن و من این دو را تحریم نمودم و هر کرا که مرتکب این دو بشود عقاب خواهم نمود. میبینید که خود صریحا معترف است که این در زمان پیغمبر حلال بوده، منسوس قضیه، و معذالک میگه من حرام کردم به رأی خودم. این رو میگیم اجتهاد در مقابل نص. خب تا این مقدار که اعتراف شد که بعض صحابه چنین و چنان میکردن، تا این مقدار مسئله جایی هیچ شک و تردیدی نیست، لا ریب فیه است. اما نکته ای که مبهم و مجمل است این است که امروزه برای ما روشن نیست که آیا این اجتهاد به رأی ها در عصر صحابه بر چه اصل و اساسی بوده و از چه نوعی بوده. آیا از باب قیاس بوده، این یک نوع اجتهاد به رأی است، یا از باب استحسان بوده، نوع دیگری است، یا از باب مساله مرسله بوده، نوع سومه، یا از باب دیگه بوده، ملاکش برای ما روشن نیست. اون مقداری که مسلم و قطعی است در تاریخ اسلام اینه و در تاریخ صدر اسلام اینه که بعضی از صحابت و رسول اجتهاد به رأی داشتن، اما چنان که گفتیم و بعدنم میاد تفصیلا، اجتهاد به رأی شعبی دارد، قیاس رو میگیرد، استحسان رو میگیرد، مساله مرسله رو میگیرد، سد ذرایع رو میگیرد. این که این اجتهادات بعض صحابه از کدوم یکی از این انواع و اقسام روشن نیست که آیا این اجتهادات بر اساس تأویل بوده، که این روشی است که در میان عامه فراوان است، صریح ترین نصوص هم تأویلات و توجیهات بعیده می کنن و مطلب رو رفعش می کنن. مثلا اون حدیث معروف غدیر، حدیث ولایت، من کنت مولا فهازا علیون مولا، رو می بینید که این مولا رو چجور معانی براش کردن که هیچ ارتباطی به این حدیث پیدا نمی کنه و دلیل بر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه نمی شه. آره از که روش اونهاست، یا بر اساس واقعا از روایات خبر نداشتن، از نصوص بی اطلاع بودن چنین اجتهاداتی می کردن، یا این که نه نصوص را می دونستن بر اساس بی اعتنایی به نصوص بوده، روایات براشون مطرح نبوده، نصوص براشون مطرح نبوده، ایمان باطنی به این امور نداشت، همه این عوامل دست به دست هم داده بوده. می‌فرماید که ای چه بسا در بعضی از صحابه همه این عوامل دست در دست هم داده بوده و ای چه بسا نسبت به بعضیا توجیهگری وادارشون می‌کرده، نسبت به بعضیا جهالت به نصوص وادارشون می‌کرده. خب در مورد خلیفه ثانی تمام اینها وجود داره. در یه مواردی می‌بینیم که از نصوص و آیات قرآن چقدر بی اطلاعه، لذا بر اساس رأی خودش و اجتهاد خودش نظر میده، تاریخ اینا رو ثبت کرده خوشبختانه. در یه مواردی میبینیم که نصوص رو زیر پا میگذاره، متعتان محللتان میگه و انا محرم و ما میگوید، اینا تماما محتمله. کدوم یکی از اینا بوده ما نمیتونیم قطعا عامل اصلی چی بوده. بنابراین قدر مسلم این است که در صدر اسلام و در زمان صحابت و نبی جریان اجتهاد به رأی وجود داشته، اما حد و مرز قضیه خیلی روشن و معین نبوده. بعدها در قرن دوم و قرن سوم هجری که دوران پیدایش و نشو و نمای این مذاهب اربعه عامه و اهل سنت، این زمان میبینیم که اینا میان اجتهاد به رأی رو تقسیم میکنن، شعبه های مختلفی براش ذکر میکنن و برای هر کدوم حد و مرزی قائل میشون که اینا رو از همدیگر جدا میکنن. قیاس حدودی داره، استحسان حدودی داره، مساله مرسله و امثال و ذالک هم حدودی داره. این اجمالی از قضیه اجتهاد به رأی. مرحوم مظفر یکی دو نمونه از اجتهاد به رأی های خلیفه اول عمر ابن خطاب رو ذکر میکنن و اشاره میکنن که معلوم نیست این اجتهادات ایشون بر چه اساسی بوده، بر اساس قیاس بوده یا صرفاً بر اساس استحسان بوده یا عامل دیگری داشته. ولی خب مسئله زیاده. اجتهادات خلیفه اول، اجتهادات خلیفه دوم، اجتهادات خلیفه سوم، اینا همش در تاریخ ثبت و ضبطه و آقایون میتونن از کتب مربوطه در این رابطه استفاده بکنن. به عنوان نمونه یکی دو سه مورد از اجتهادات عمر ابن خطاب رو ذکر میکنیم. نمونه اول همونی که اشاره شد که صریحا گفته متعتان کذا و کذا و انا محرمه هما. خب چرا حرام میکنی؟ بر چه اساسی حرام میکنی؟ وجهش برای ما روشن نیست. این یه نمونه. نمونه دیگه از اجتهادات عمر ابن خطاب جریان صلات تراویحه. بیان مطلب این است که طبق مسلک شیعه و فقه شیعه نمازهای نافله رو نمیشه به جماعت انجام داد و شعار ما این است که لا جماعت فی نافلته. نماز جماعت در نافله مشروعیت نداره، تشریع نشده، مگر دو سه نماز، نماز عیدین، عید فطر و عید قربان که در عصر غیبت مستحبن، نماز استسقا، اینا، این دو سه نماز. اما در مقابل عقیده شیعه، عقیده همه عامه، همه مذاهب عامه این است که نوافل را هم میشه به جماعت انجام داد. با عنایت به این نکته، منظور از صلات تراویح اون نمازهای نافله است که در ماه رمضان انجام میگیره، شبی چند رکعت، 20 رکعت، 30 رکعت الی آخر. نقل میکنن که خلیفه از کنار مسجد عبور میکرد یا وارد مسجد شد، دید که مردم نافله رو دارن تک تک و جدا جدا میخوانن، امر کرد که نافله رو باید به جماعت بگذارید. بعد شب دیگر، دو شب دیگر از همون جا عبور میکرد، ملاحظه نمود که دید عجب، مردم چراغ ها رو روشن کردن، صف بستن و این نوافل ماه رمضان رو به جماعت میخونن. سوال شد که چه خبره؟ گفتن مسلمان ها نمازهای سنت و نافله رو به جماعت میخونن. آقای خلیفه ثانی خندید، گفت بدعتون و نعم البدعه، چه بدعت خوبی گذاشتم. حالا این که این نمازهای نافله رو چرا صلات تراویح میگن، خود این هم وجه تسمیه ای داره که در کتب لغت که مربوط به لغات احادیث هست این وجه تسمیه بیان شده. آقایون میتونن مراجعه بکنن و این وجه تسمیه رو به دست بیارن. اجمالا اشاره میکنم که این صلات تراویح را که تراویح میگوین، چون از ماده راحتیه، تراویح جمع ترویح هست، ترویح از ماده راحت مشتقه، تراویح میگن برای که مسلمان ها بین هر دوتا سلامی که میدادن یه استراحت مختصری میکردن، بعد مجددن اقدام میکردن. حالا مهم نیست. نمونه دیگر از اجتهادات آقای خلیفه ثانی این است که این جمله حی علی خیر العمل را از اذان برداشته و در اذان صبح به جای او از صلات و خیر من النوم را سنی ها میگن. این هم خودش نکته سیاسی داره که حالا ما در مقام بیان او نیستیم. خب اینها رو ما میبینیم، این اجتهادات هست، اما آیا این اجتهادات بر اساس قیاس بوده یا بر اساس اجتهاد خیلی روشن نیست. اجتهادات خلیفه اول، خلیفه سوم، این هم در جای خودش مضبوطه، فعلا ما در مقام بیانش نیستیم. خب بعد از اجمالا اشاره به این دو سه نمونه، مرحوم مظفر میفرماید که اگر شما در این اجتهاد به رأی ها تأمل کنید، در خواهید یافت که هیچ کدوم از این اجتهادات با قیاس سازگار نیست. کجا اصلی داریم و فرعی داریم و الی آخر ارکان قیاس کجا بوده؟ بیشتر این اجتهادات بر اساس استحسان محض، اینجور میپسندم و اینجور حکم میکنم. خب با عنایت به این مسائل سراغ مطلبی میرن مرحوم مظفر از ابن حزم و غزالی. اما مطلبی که ابن حزم داره در کتاب ابطال القیاس اینه، او گفته است که مسئله قیاس یه بدعتی است که در قرن دوم از هجرت پیدا شد. در زمان خلیفه دوم یه جماعتی هم با قیاس موافقت کردن، جماعتی هم مخالفت کرد. این سخن ابن حزم. مرحوم مظفر می‌فرماید که منظور این آقا چیه؟ اگر منظورش این است که این قیاس، یعنی همین قیاس مصطلحی که الان ما می‌فهمیم که در مقابل استحسان است، در مقابل مساله مرسله است، در مقابل انواع و اقسام دیگر اجتهاد به رأیه، اگه منظورشون از قیاس این نوع قیاس هست، این در قرن دوم پیدا شد در زمان ابو حنیفه، حرفشون درسته. اما اگر منظورشون این است که اصل اجتهاد به رأی به قول مطلق ولو استحسان باشه، این در قرن ثانی و ثالث پیدا شد، در زمان صحابه وجود نداشت، ما این سخن رو قبول نداریم و این سخن به نظر ما باطله. برای اینکه ملاحظه نمودیم شیعه و سنی قبول دارن که خلیفه اول، دوم، سوم، همه این ها به سهم خود اجتهاد به رأی هایی داشتن، ولو معلوم نیست از نوع این قیاس مصطلح باشه. پس حرف ابن حزم اندلسی در این بخش باطله. و اما سخن غزالی، آقای غزالی در کتاب خودش المستصفا تمام تلاشش این است که ثابت بکند که این اجتهاد به رأیی که بعضی از صحابه داشتن بر اساس قیاس بوده، قیاس رو حجت میدونستن و روی قیاس بوده. خود غزالی هم قبول داره، اما در خیلی جا متاسفانه یا خوشبختانه از این توجیه عاجزه. مرحوم مظفر میفرماید که ما اگر خیلی هم بخوایم به این آقای غزالی احترام بگذاریم، باید بگیم که این توجیهاتیشون از باب حسن ظنش بوده، خیلی آدم خوشباوری بوده، روی حسن ظن به صحابه این توجیهات رو کرده. اما اگر از این حرف بگذاریم احترام نگذاریم، نه، آقای غزالی متأسفانه داره مکتب خودش رو به هر شکل ممکن داره پیش میبره. کجا این اجتهادات با قیاس قابل تطبیقه؟ اون دو سه نمونهی که گفتیم کدومش با قیاس سازگاره؟ آیا غیر از استحسان چیز دیگریه؟ فلذا کار مشکل. با عنایت به این مقدمه که این جریان در میان بعض و صحابه از همون صدر اول بوده، مرحوم مظفر میفرماین که ما از این استدلال سوم و دلیل سوم هم جواب میدیم. به نظر ما اجماعی از امت و یا از صحابه بر حجیت و اعتبار قیاس در کار نیست و ما این اجماع رو قبول نداریم، اولا و ثانیا و ثالثا سه تا جواب میدیم. اما اولا میفرمایند که همین طوری که الان ما در مقدمه برای شما گفتیم، معلوم نیست که این اجتهاد به رأی هایی که صحابه داشتن بر چه اساسی بوده؟ آیا بر اساس قیاس بوده؟ یحتمل. آیا بر اساس استحسانات بوده؟ یحتمل. و اتفاقا بیشتر اینها با استحسانات منطبق میشه و نه با قیاس مصطلح. این اول. و بنابراین شما نمیتونید از اجماع و صحابه که معلوم نیست بر چی بوده حجیت خصوص قیاس رو اثبات بکنید، اون دلیل به درد این مدعا نمیخوره. ثانیا سلمنا که این اجتهادات صحابه از باب قیاس بوده، نه از باب استحسان، نه از ابواب دیگر. اما خواهیم گفت به این که به مجرد این که یک عده قلیلی از صحابه اجتهاد به رأی نمودن و به قول شما قیاس کردن، این که کاشف از موافقت قطعیه همه صحابه نیست و بدین وسیله که مسئله اجماعی نمیشه. با اتفاق دو نفر و سه نفر کجا اجماع درست میشه؟ اونم اجماعی که سنی ها دنبالشن که اتفاق الکل باشه. به قول خود عالم بزرگوار سنی مذهب ابن حزم اندلسی، او در کتاب ابطال القیاسش میگه آقا صحابت النبی هزاران هزار انسان بودن که از میان این هزاران نفر تنها و تنها از 130 نفر در تک تک مسائل و جزئیات مسائل در یه مواردی نقل فتوا شده، اما از دیگران اصلا نقل فتوا نشده. چجور میگیم اجماع و صحابه کذا؟ همه اجماع دارن عملا یا قولا. تازه از میان این عده 130 نفرم حدود 7 نفرم به قول ابن حزم که از اینا اجتهاد به رأی فراوان نقل شده، نظیر خلیفه اول و دوم و اینها، و در حدود 13 نفرم که به طور متوسط گاه و بیگاه ازشون اجتهاد به رأی نقل شده. اما اون بقیه از همین 130 نفر تازه در از همین هم که نقل شده، گاهی وقتا در یه مسئله اجتهاد به رأی از یه آقای نقل شده، در دو مسئله اجتهاد به رأی از این صحابی نقل شده. خب اگر این چنینه، هزاران هزار نفر اینجوری بودن، از این هزاران نفر یه تعداد محدود این چنین عمل میکردن، آیا با این حساب اجماع درست میشه؟ فعینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ با این وسیله کجا اجماع درست میشه؟ غیر از تعصبات قومی و دینی هست، غیر از عناد و لجاجت هست، غیر از این است که به مقام معصومین حسادت ورزیدن و نتونستن حق رو ببینن. مرحوم مظفر بعد از این که عبارت ابن حزم اندلسی رو نقل میکند، میفرماید که البته ما منکر نیستیم ابی بکرها، عمرها، عثمانها، زید ابن ثابتها اجتهاد به رأی داشتن، به بعضی دیگر از صحابه مثل معاذ ابن جبل، ابن مسعود، ابی ابن کعب و دیگران این اجتهاد به رأی نسبت داده شده. اما شما می دانید که با قول 3 یا 4 یا 10 یا 20 کجا اجماع و صحابه درست می شد؟ کجا اجماع و اتفاق هزاران هزار درست می شه؟ کار مشکله. بنابراین ثانیاً این شد که مسئله اجماعی نیست، یه تعداد محدود این حرف رو زدن. کجا اجماعه؟ این قلت مستشکل میگه ما هم قبول داریم که فقط از این 100 اجتهاد به رأی نقل شده، از باقی صحابه اجتهاد به رأی نقل نشده، گزارش نشده. اما ما موافقت بقیه را و رضایت بقیه را از این طریق به دست میاریم، میگیم معلوم میشد اونام این اجتهاد به رأی رو قبول داشتن، دلیلش اینست که سکوت کرده اند و سکوت علامت رضایته، پس اونام میشن موافق با این دسته، با این 130 بدین وسیله با این انضمام اجماع درست میشه. یه عده صریحا گفتند و اجتهاد به رأی کردند و فتوا دادن، یه عده هم اگرم به صراحت نگفتن اما عملا سکوت نمودن و این سکوتشون علامت رضایت و موافقته، از این طریق موافقت اونها هم به دست میاریم. اونگاه فیتحقق الاجماع فیحصل الاجماع و آزاه و المطلوب. قلت. مرحوم مظفر میفرماید که آقا جون هر سکوتی علامت رضایت نیست. سکوت فقط و فقط منحصراً در صورتی که از امام معصوم علیه السلام باشه یا از پیغمبر باشه، اون هم شرایط اقرار و امضا هم موجود باشه، مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشد، که قبلا در بحث تقریر المعصوم اینا رو گفتیم. این سکوت از معصوم با این همه شرایط البته کاشفون از رضایت، دلیلون بر رضایت و اقرار و امضا، اما سکوت غیر معصومین، سکوت سایر افراد ولو خیلی رتبه علمی بالایی داشته باشن، این سکوت فی حد نفسه مجمله. نمیتونیم بگیم حتما علامت رضاست، قطعا علامت موافقت و رضایته. نه خیر، در سکوت غیر معصوم احتمالات فراوانی وجود دارد که کلون محتمل و ازا جعل احتمال بطل الاستدلال. نمیتونیم بگیم علامت رضاست. مرحوم مظفر به حدود 10 احتمال در این رابطه اشاره میکنند و میفرمایند که تمام اینها محتمله، فلذا ما نمیتونیم بگیم این سکوت علامت رضاست. اون احتمالات چیه؟ 1. یه احتمال سرچشمه این سکوت این بقیه صحابه خوف بوده، از جان خودشون میترسیدن. این یه عده قلیل حاکم بودن، اگه کسی حرف میزد دمار از روزگارش در می آوردن، کما این که در آوردن، عده‌ای رو تبعید کردن، عده‌ای رو کشتن، عده‌ای رو کذا و کذا. شاید منشأ سکوت خوف بوده. این خوف معناش مصلحت اندیشیه، یعنی عاقلانه محاسبه میکردن، میگفتن چرا ما خودمون رو در خطر بیاندازیم، شاید این بوده. این یک احتمال، ولذا نگفتن این سکوتی که ناشی از خوف باشه علامت رضایت نیست. 2. شاید منشأ و سرچشمه سکوت جبن و بزدلیشون بوده. آدمای مصلحت اندیشی نبودن، آدمای ترسوی بودن، بزدل بودن، لذا اظهار حق نکردن. خب اگر به این جهت بوده، این علامت رضایته. 3. شاید منشأ و سرچشمه این سکوت خجالت و شرم و حیای بیجا بوده. خب یه کسانی هستن که حق رو میدونن، مطلب برایشون منکشفه، ولی روی خجالت و شرمی که دارن حق رو اظهار نمی کنن. شاید به این جهت بوده، چی می دونیم ما؟ 4. شاید منشأ سکوت اینا سازشکاری و همراهی با ظلم و ستمگران بوده. خب اگر علتش این باشه، منشأش این باشه، این سکوت علامت رضایته. 4. 5. شاید منشأ این سکوت مسامحه و بی‌اعتنایی و مبالاتی به بیان حق بوده. میگفتن به ما چه، ولش کن، براشون مسائل دینی خیلی مطرح نبوده. 6. شاید منشأ این سکوت جهل به حکم شرعی بوده، از حکم شرعی خبر نداشتن تا بیان اعتراض کنن، دادشون بلند بشه که آقا کذا و کذا، روی جهالت سکوت کردن، معصوم که نیستن. 7. شاید منشأ سکوت جهل به وجه الحکم بوده، میدونستن که این حکم در اسلام هست، اما آیا به نحو وجوب هست یا به نحو استحباب نمیدونیم، به نحو حرمت هست یا به نحو کراهت نمیدونیم، لذا سکوت میکردن. 8. شاید اصلا خبر این اجتهاد به رأی و این فتوا به دستشون نرسیده بود. اون آقا در یه منطقه زندگی میکند، کاری هم به کار کسی نداره، خبر هم از جا نداره، تو عالم خودشه، چون خبر بهش نرسیده سکوت کرده و الا اعتراض میکرد، انکار میکرد. پس نمیتونه بگیم سکوت علامت رضاست. 9. شاید 2 تا یا چند تا از این عوامل دست به دست هم داده و موجب سکوت شده. همین انسان آدم ترسو و بزدلی هست، هم جاهل به حکمه، هر دو سبب شده. اینم یک احتمال. 10. شاید گروهی از افراد و مردمان انکار و اعتراضم کردن، ولی این اعتراضات خفه شد، در تاریخ دفن شد و خبرش بده، مخصوصا با عنایت به این که انگیزه ها و عوامل اخفا و پنهان کردن این صداها فراوان و فراهم بوده. بنابراین بود که این فریادهای اعتراض خاموش بشه. خب اونگاه با این همه احتمالات ما در یک قضیه اگر دو تا احتمال بدیم میگیم ازا جهل احتمال بطل الاستدلال، ولی اینجا 10 تا احتمال دادیم. یک احتمالم این از احتمال 11 که شاید میدونستند و به خاطر رضایت سکوت نمودن، منشأ سکوتشون رضایت و موافقته، اما این صرفا یکی از احتمالاته. ازا جا الاحتمالات قطعا و جزمن بطل الاستدلال، این سخن قابل قبول نیست. پس ثانیاً این شد که اصلا کی گفته اجماع؟ کجا اجماع و صحابه؟ یه عده قلیل این کارا رو کرده ان، اجتهاد به رأی کردند و چنین فتواهایی داده ان، ولی اکثریت موافقتشون با این معنا محرز نیست. اینم ثانیه. ثالثاً در جواب ثانیاً گفتیم که یه عده اقلیتی گفتن، بقیه سکوت کردن. حالا در ثالثاً میخوایم مسئله رو بالاتر ببریم. اصلا ما قبول نداریم که بقیت و صحابه سکوت کرده باشن. کی گفته که باقی صحابه ساکت شدن؟ کافیست که یه نفر از صحابه که فتوای او و نظر او ارزشمنده با این مسئله مخالفت بکنه، اجتهاد به رأی رو رد بکنه. این کافیست که قضیه اجماعی نشه، اتفاقی نشه، و وقتی اجماع درست نشد دیگه ارزشی نداره. یه نفرم مخالفت بکنه جلو اجماع رو میگیرد به نظر عامه، تا چه رسد به این که شخصیت‌های بزرگواری و جماعت بسیاری از صحابه این معنا رو انکار کرده باشن. و خوشبختانه امروز ما در تاریخ میبینیم که انکار اجتهاد به رأی و عمل به قیاس از سوی گروهی از بزرگان صحابه ثبت و ضبط شده، امثال ابن عباس ها، ابن مسعود ها، ابن عمر ها. حتی اونقدر مسئله روشن بوده است که از خود عمر خطاب هم نقل شده که او اجتهاد به رأی رو تخته نموده. میتونید مراجعه بفرمایید به این کلمات غزالی در کتاب المستصفى که اونجا صریحاً از عمر نقل میکنه به این که عمر گفته ایاکم و اصحاب الرأی، یعنی از اینا اجتناب بکنید، فانهم اعداء السنن الی آخر، که تفصیلاً کلمات ایشون در این کتاب المستصفاشون نقل شده. آقایون میتونن به این کتاب مراجعه داشته باشن. خب با این محاسبه ملاحظه میکنید که جمع بسیاری از صحابه و بلکه تابعین صحابه که غزالی نامشونو میبره نقل میکند، اینا همشون اجتهاد به رأی رو رد میکردن، انکار میکردن، که اشاره شد حتی عمر خطاب هم این معنا رو انکار کرده اجتهاد به رأی را. البته مرحوم مظفر می‌فرماید که به عقیده من احتمال قوی دارد که این حدیثی که به عمر نسبت میدن ایاکم و اصحاب الرأی، این حدیثی حدیث جعلی باشه، صادقانه نیست. برای اینکه اولا خود عمر از جلوداران اجتهاد به رأی بوده و نمونه هایی که قبلا اشاره شد بهترین شاهد است برای اینکه او اجتهاد به رأی میکرده، چجور زبانا عمل خودشو تخطئه بکنه. این اولا. ثانیا مرحوم مظفر میفرماید که اگر کسی در محتوای خود این روایت منسوب به عمر دقت بکنه خواهد یافت که این روایت با اون اثر منطبق نمیشه و جعلی است. برای اینکه عمر در این روایت میگه که یه عده به قیاس عمل کردن، اجتهاد به رأی کردن، هم خودشون گمراه شدن و هم عده دیگر را گمراه کردن، خب این با زمان ابو حنیفه و امثال او میسازه، نه با زمان عمر. این خودش بهترین شاهد است که حدیث حدیث دروغ جعلی است. به هر حال از اینها که بگذریم، به نظر ما انکار ابن عباس، ابن مسعودها، ابن عمرها که این از بزرگان صحابه هستن، کافی است که این اجماع را از اجماعیت بیاندازه و جلو حجیت اجماع رو بگیره. و بلکه بالاتر، مسئله تا اونجا روشن بوده است که آقای عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن مسعود، این دوتا صحابی بزرگوار پیغمبر اکرم، اصحاب و رأی رو از خدا ترسوندن، اونها رو به مباهله دعوت کردن، گفتن اگر قبول ندارید بیایید با هم مباهله بکنیم. خب با این حساب مرحوم مظفر بفرماید که فعین الاجماع، کجا اجماع درست میشه؟ این از نظر اصل کلی که شیعه و سنی این معنا رو قبول دارن که آقا بعض صحابه انکار کردن و اعتراض کردن، اما از نظر مسلک شیعه که مسئله خیلی روشن‌تره، اون توضیح دیگری میطلبه، مطلب دیگری است، بیان دیگری است که تا به اون قسمت ها برسیم حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. الدلیل من الاجماع، دلیل حضرات عامه برای حجیت قیاس از باب اجماع، از راه اجماع. می‌فرماید که ول اجماع هو اهم دلیل عند عامه و اهل سنت برای حجیت قیاس، و علیه بر همین اجماع مؤولهم، معتمد و تکیگاهشون هست در این مسئله حجیت قیاس. بلغرض از این اجماع عبارت است از اجماع صحابه به بیانی که از خارج ذکر شد. مرحوم مظفر در مقام جواب مقدمه میچینن، بعد سه جواب میدن، اما مقدمه میفرمان که و یجب الاعتراف، ما باید اعتراف بکنیم به این که بعضی از صحابه النبی استعملو به کار بردن اجتهاد به رأی را در احکام دین، و اکثرو، نه یک جا و دو جا، خیلی فراوان از این شیوه غلط استفاده کرده ان، بلکه گای بالاتر از اینا، حتی فیما خالف النص، در اون مواردی هم که مخالف با نص است میبینیم به نص اعتنا نمی کنن، اجتهاد به رأی میکنن، تصرفن فی شریعت، از باب تصرف کردن این حضرات در شریعت و احکام دین به توسط اجتهادات باطل و غلطی که داشتن. مرحوم مظفر میفرماید که ول انصاف ان ذلک، انصاف این است که این مطلب که بعض الصحابه کذا و کذا چنین کاری کرده ان، لا ینبغی ان ینکر من طریقه اون بعض الصحابه، قابل انکار نیست. کسی که با سیره و روش اینا آشنا باشه این معنا رو قابل نمیتوند انکار بکنه. منتها ولکن کما سبق ان اوضحناه در مقدمه مبحث قیاس، لم تکن این اجتهادات در صدر اسلام واضحت المعالم و واضحت الطرق عند العامه و عند الصحابه، روشن نیست بر چه اساسی بوده. من کون این اجتهادات علی نحو القیاس، آیا این اجتهادات بر اساس قیاس بوده، اول استحسان، یا بر اساس استحسان بوده، یا بر اساس مساله مرسله بوده که تمام اینا بعدن معنا میشه؟ وجهش روشن نیست. همچنین لم یعرف از این صحابه علا ای اساسن کانت اجتهاداتهم، که این اجتهاداتشون بر چه اساسی بوده است، اکانت، آیا بوده است این اجتهادات بر اساس تأویل نصوص، او جهلن به نصوص، کما این که در مورد خلیفه ثانی هست، او استهانتن خار شمردن نصوص، بی اعتنایی به نصوص، ربما کان بعضی از این عوامل یا تمام این عوامل من بعض صحابه در مورد خلیفه دوم عمر، همه این ها ممکنه و موجوده. یه جاهایی میبینیم که نص رو به راحتی توجیه و تأویل میبره، یه جایی میبینیم که از نسب بیخبر هست، روی رأی خودش اجتهاد میکنه. یه جایی هم میبینیم که نسب رو میبینه ولی اعتنا نداره، میگه ولش. خب و فی الحقیقت انما تتطور البحثو، در صدر اسلام این اجتهادات بوده ولی بر چه اساسی معلوم نیست. و در حقیقت در واقع از نظر تاریخ این نمات تطور تکامل پیدا کرده، تغییر و تحولات پیدا کرده. بحث از اجتهاد به رأی فی تنویعه در انواع و اقسامش و در خصائص هر نوع تطور پیدا کرده و تحول و تکامل پیدا کرده در قرن دوم زمان ابو حنیفه و در قرن سوم زمان بقیه مذاهب عامه، کما سبق بیانو در مقدمه بحث قیاس. در اون عصر است که فمیزو، تمیز دادن، امتیاز بخشیدن ما بین قیاس از یک طرف و استحسان از طرف دیگر و مسائل مرسله از طرف سوم، اینا را از هم جدا کرده اند. وگرنه در صدر اسلام معلوم نیست این اجتهادات روی کدوم یکی از این مبانی و اصول بوده. به عنوان شاید مثال و من الاجتهاداتی که در صدر اسلام بوده، این قول عمر ابن خطاب است که گفته متعتان کانتا علی عهد رسول الله، این دو متعه در زمان پیغمبر اکرم رایج بودن، وجود داشتن. انا محرمهما، من خلیفه ثانی هر دو رو تحریم کردم و معاقبون علیهما و بر هر دو شما رو عقاب میکنم، مبادا مرتکب بشید. یکی حج تمتع، یکی هم متعت النساء، ازدواج موقت با زنها. و از جمله اجتهادات جمع خلیفه ثانیز انناسه، مردمان را برای صلات تراویح گفت به جماعت بخونید این نافله های ماه رمضان را. و منها یکی از این اجتهادات القا کردن و برانداختن این عمر است در اذان، کلمه حی علی خیر العمل را، این جمله را. خب اینا هست، اما فهل کان این اجتهادات از باب قیاس یا از نوع استحسان محض؟ بعید از باب قیاس باشه. کدوم اصله، کدوم فرعه، کجا صحبت است؟ صرف استحسان است، اینجوری میپسندم پس اینجور نظر میدم. همین لا ينبغي ان يشك يشك احد، یا یشک در این که مثل این اجتهادات، جای شک نیست که این اجتهادات لیست من القیاس فی شیء، ربطی به قیاس نداره، از باب استحسانه. و کذالک کثیری از اجتهادات عند العامه از همین نوع است که هیچ ارتباطی و تناسبی با قیاس نداره. و علیه با این بیانات ما بریم سراغ دو تن از علمای عامه و یه بحث کوتاهی با اینا داشته باشیم. فابن حزم صاحب کتاب ابطال القیاس علی حق، این آدم بر حق است. اذا کان یقصد، که میگه قیاس در زمان صدر اسلام و در زمان صحابه نبوده، بعدن پیدا شده، اگه منظورش این قیاس مصطلح است درسته، اما اگر منظورش مطلق اجتهاد به رأی باطله. اجتهاد به رأی از همون زمان صحابه پیدا شده. ازاکان این آدم، این برحق است، ازاکان یقصد، انکار این سخن را که انگکون قیاس سابقا معروفا به حدودی فی اجتهادات صحابه، اگه میخواد بگه که این قیاس با حد و مرزش در اجتهادات صحابه معلوم و مشخص نبوده، این درست. کینما قال، این آدم در کتابش ابطال القیاس صفحه 5 که میگه ثم حدث القیاس، حادث شده قیاس در قرن ثانی، فقال به بعض و بعض یا قائل به قیاس شدن قبولش کردن و انکر این قیاس را سایر الصحابه، سایر مسلمین، و تبر او براءت جستن از این قیاس. و قال این آدم در کتاب خودش الاحکام جلد 7 صفحه 177 ان القیاس بدعتون که حدث در قرن ثانی، ثم فشا و زهر شایع شد و آشکار شد در قرن ثالث. اگه منظورش از این که قیاس در قرن ثانی پیدا شد همین قیاس مصطلح است درسته، اما اذا اراده این آدم انکار اصل اجتهادات به رأی را من بعض صحابه که حسن میخواد بگه در صدر اسلام اجتهاد به رأی مطلقا نبوده و هو لا یرید ذلک، قطعا حتما مرادش این نیست، ولی اگر فرضاً مرادش این باشه فاو این سخن انکار یک امر ضروری که متواتر است از اون بعض صحابه شیعه و سنی نقل کردن که عمر و دیگران اجتهاد به رأی داشتن. پس اگر منظور ابن حزم قیاس مصطلح باشه درسته، منظورش اصل اجتهاد به رأی باشه نه، ما قبول نداریم. وقد ذکر آقای غزالی در کتاب خودش المستصفا جزء دوم صفحه 56 تا 62 کثیری از مواضع و موارد اجتهادات صحابه را بر اساس رأیشون که داشتن عمرها عثمانها، بلکه لم یستته، هرچه زور زده نتونسته ان یثبته یثبته ثابت بکند این که ان یثبته این که این اجتهادات بر نحو قیاس بوده نتونسته، الا لانه جز این که ما بگیم که این تلاش ها و زحمت ها به خاطر این است که لم یره این آقای غزالی وجه درستی را برای تصحیح این اجتهادات الا به طریق قیاس و تعلیل نص، که آقا این نصی که گفته کذا علتش اینه و این حکم در اون موضوع دیگر هم هست و فلان. بلیسه هم اگر خیلی به ایشون احترام بگذاره میگیم لیس این توجیهات از این غزالی الا من باب حسن ظنش به صحابه، لا اکثر، بیشتر از این نیست. و اکثر این اجتهادات صحابه لا یصح و تطبیقشون در قیاس هیچ گونه ارتباط و تناسبی با باب قیاس نداره، با اون ارکان قیاس و اصل و فرع غیر از استحسان چیز دیگری نیست، اصلی در کار نبوده اصولا. و علا کل حال فشعن و کل شن الکلام، کل الکلام در رابطه با تحقیق و بررسی اجماع امت و اجماع صحابه است بر اخذ به قیاس که آیا چنین اجماعی محقق شده یا نه. و نحنو نمنعهو، ما که مرحوم مظفر هستیم منع میکنیم این تحقق اجماع را، اشد دلمن، به شدیدترین وجوه من اصلا قبولش نداریم. اما اولا روی هم رفته سه تا اشکال داریم. اما اولا فلما قلناه قریبا، به خاطر همون مطلبی که الان در مقدمه برای شما گفتیم و اون این است که انه او شنچین است لم یثبت، اصلا برای ما معلوم نیست این که اجتهادات این صحابه آیا کانت من نوع القیاس یا از نوع استحسان و امثال و ذالک، بلکه فی بعضی از این موارد ثبت عکس و ذالک، مثل اجتهادات عمر ابن خطاب المتقدمه، اینا هیچ کدوم از باب قیاس نبود، و مثل اجتهادات عمر هست اجتهاد عثمان در سوزندن مصائف و مانند ذالک، مانند اینا که ما در همون شرط و سه نمونهش رو ذکر کردیم، اینا هیچ کدوم با قیاس منطبق نمیشه، بیشتر با استحسان میسازه. بنابراین معلوم نیست اینا اجتهاداتشون بر چه اساسی بوده، نمیتونیم بگیم حتما بر اساس قیاس بوده و دلیل بر حجیت قیاس از کجا. هذا اول. و اما ثانیا فن استعمال بعضی هم لرعیه، بسیار خوب، بعضی از صحابه اجتهاد به رأی داشتن از باب قیاس هم بوده، اما اکثر صحابه این چنین نبودن. این استعمال بعض که دلیل بر اجماع نشد، استعمال و به کار بردن بعضی از صحابه مر رأی را و اجتهادات را مساویست که این رأیشون مبنی بر قیاس باشه یا بر غیر قیاس مثل استحسان مثلا، این لا یک شفو این استعمال از موافقت جمعی، دلیل آن نیست که همه موافق بودن تا اجماع. کجا اجماع؟ کما قال ابن حزم اندلسی فانصف انصاف کرده در اینجا و اون اینه، او گفته است که اینه وجدتم حاصل اجماع، شما از کجا این اجماع رو در آوردید؟ و حالون که قد علمتم، میدونید شما این که صحابه پیغمبر علوف هزاران هزار نفر بودن که لا تحفظ الفتیا، حفظ نشده و نقل نشده فتیا از این صحابه در اشخاص و جزئیات مسائل الا ان مئت و نیف و ثلاثین نفرن، مگر از 130 و چند نفر، نیف یعنی اندی بالاتر از 130، که تازه از این 130 و چند نفرم سبعتون مکسرون، 7 نفر خیلی زیاد اجتهاد به رأی داشتن، و 13 نفرن 13 نفرشون متوسطون، گاهی داشتن گاهی نداشتن، و الباقون از این 130 و چند نفر مقلون جدا، خیلی کم اجتهاد داشتن، که طور با انهم یه مسئله یا دو مسئله هاش المسائل، به استثنای اون مسائلی که توی قنه اجماع این حضرات بر اون مسائل مثل نمازها، روزه های ماه رمضان و امثال و ذالک. خب از اینا که بگذاریم، فعین الاجماع علی القول بالرأی، کجاست اجماع صحابه بر قول برأی و اجتهاد برأی؟ 130 چند نفر یا 7-8 نفر که اجماع نشد. این حرف ابن حزم. والغرض الذی، مرحوم مظفر میفرماید که اون مطلبی را که نرمی الیه یا نرمی اشاره داریم به او و سمت او هدف گیری کردیم، این است که انوش همچین است. لا ینکر، ما منکر نیستیم ثبوت اجتهاد برأی را عند جملت من الصحابه، مثل ابو بکرها، عمرها، عثمانها، زید ابن ثابتها، بل ربما من غیرهم مثل ابی ابن کعبها، معاذ ابن جبلها، ابن مسعودها و دیگران نقل شده. و انما الذی ینکر، اونی که ما منکرش هستیم یا ینکر، ان یکون ذالک، این اجتهاد برأی به مجردی از این چند نفر، محققا لاجماع امت بر این امر، یا حداقل لاجماع صحابه و اتفاق الثلاثه او العشره بل العشرین، لیس اجمانی، که اجماع نیست مهما کانو، هرچه رتبه این ثلاثه بالا باشه، هرچه اسم و رسم داشته باشن، این که اجماع نیست. نه، تنها چیزی که میشد مستدل بگد این است که آقا این عده 130 چند نفری اجتهاد برأی کردن، بقیه هم ولو اجتهاد برأی نداشتن اما سکوت کردن، سکوتشون علامت رضاست، پس این سکوت زمینه میشه اجماع درست میشه. میفرماد ما اینم قبول نداریم. نعم، اقصا ما یقال، نهایت مقداری که گفته میشه در این مقام و در این صدد، این است که بگیم باقین سکتو، سکوت کردن و سکوتشون اقرار است، فیتحقق الاجماع، پس بدین وسیله اجماع درست میشه. ولیکن یجابو از این سخن، این که سکوت لا نسلم، و این که این سکوت محقق اجماع است، لن این سکوت لا یدل بر اقرار و رضایت و موافقت الا از معصوم، تنها اونم به شروط اقرار که قبلا ذکر شد. و سر فی ذلک، سر این که سکوت غیر معصوم دال بر رضایت نیست، این است که ان السکوت فی حد ذاتی مجملون فیه، که در این سکوت اند غیر معصوم اکثر من وجه واحد و احتمال، احتمالات فراوان میده، فقط احتمال رضایت و اینها نیست. از قد ینشأ این سکوت از خوف و سلط اندیشی، از جبن بزدلی، از خجالت، از مداهنه و سازشکاری، از عدم عنایت توجه به بیان حق روی سهل انگاری، از جهل به حکم شرعی، از جهل به وجه الحکم که وجوب یا استحباب باشه، حرمت یا کراهت باشه، از عدم وصول نبأ این فتیا و این اجتهاد برأی به اونها، چون نرسیده بود انکار نکردن و الا انکار میکردن، الا ماشاءالله از این احتمالاتی که لا دافع برای این احتمالات، هیچ دافعی نیست به نسبه الا غیر معصوم. احتمال هشتم، لقد یجتمع فی شخص واحد اکثر من سبب واحد لسکوت عن الحق، هم میترسه هم جاهله. و من الاحتمالات ایزن، احتمال دهم این است که ان یکون قد انکر بعض الناس، شاید بعضی از افراد و صحابه انکارم کردن، فریادم زدن، ولیکن لم یصل خبر انکارشون به دست ما، چه میدونیم ما؟ و با توجه به این که دوایی و انگیزه های اخفا این انکار از طرف ظالمین و هم خفایش از طرف خود صحابه کثیرتون، که لا تحد ولا توسر، قابل حد و حصر نیست. اینم ثانیه. و اما سالسن، اصلا ما قبول نداریم که بقیه سکوت کرده باشن، فهم سکوت الباقین هم غیر مسلم و یکفی برای ابطال اجماع انکار شخص واحد، مر این اجماع را که شأن شخص واحد، که لهو برای این شخص واحد شأنی و موقعیتی است در باب فتیا، مثل ابن عباس ها، از لا یتحقق با این انکار شخص واحد اتفاق الجمیع، فکیف ازاکان منکرون اکثر من واحد ده ها نفر، و قد ثبت تختعت القول بالرأی، از ابن عباس ها، ابن مسعود ها و امثال و اصحاب اینها مثل ابن عمر، بل روی این تخته حتی از عمر ابن خطاب هم، آش اونقدر شور شده است که خدا آشپز هم دادش بلنده، عمر ابن خطاب هم بهش نسبت میدن که گفته ایاکم و اصحاب الرأی، اینا غزالی نقل میکنه و ابن حزم هم نقل کرده، بپرهیزید از اصحاب الرأی، فانهم این اصحاب الرأی اعداء السنن، دشمنان سنت ها هستند، اعیت هم الاحادیث، ناتوان ساخته و خسته کرده از اونا را احادیث، ان یحفظوها، یعنی تنبل بودن نیومدن احادیث رو حفظ بکنن، فقالو فتوا دادن به رأی خودشون، به نتیجه فزلو هم خود گمراه شدن و هم ازلو دیگران را. ببینید عمرم میگه مبادا رأی اجتهاده به رأی بکن. مرحوم مظفر میفهمد بین کن تو از اون رو، من گمان میکنم که ان هازه روایت موضوعتون علیه، سنیا جعلش کردن برای آقای عمر. چرا؟ چون ثابت و مسلم است در تاریخ که این عمر فی مقدمته، در پیشا پیش اصحاب اهل رأی بوده، خودش اینجوری بوده. چجور بهش نسبت میدن که ایاکم کذا و کذا؟ ثانیا معنی اسلوب بیان روایتم بعیدون از نسبت دادن این مطلب به اون عمر و الی عصر عمر، که میگه گروهی عمل کردن فزلو و ازلو در گذشته که اینجور نبوده، به صورت ماضی بیان میکنه، تازه دارن اینا عمل میکنن. بلا کل حالن لا شیء ابلغ من الانکار، از مجاهره یعنی اعلان کردن به خلاف و فتوا دادن به ضد، و هازا این مجاهره به خلاف قد کان من جماعت کما قلنا از ابن عباس ها، بل زاد بعضی از این جماعت مثل ابن عباس و ابن مسعود الا ان انتا، مطلب رو اونقدر بالا بردن که منتهی شد به این به ذکر مباحله، بیایید همدیگر رو نفرین بکنیم و تخفیف دیگران از خدای متعال، و هر شیء اون ابلغ در انکار از این مباحله، فعین الاجماع، آقای محترم اجماع کجا بوده؟ این مطلب کلی و نهنا یکفینا اینجا بود که عرض کردیم یه مطلبی هست که باقی میمونه، حالا همینجا اون مطلب رو هم ذکر میکنیم، و اون این است که مرحوم مظفر میفرماید که ما که پیرو مذهب تشیع هستیم برای ما مسئله آسان تره، کافی است که امام علی علیه السلام این معنا رو انکار بکنه که ما معتقدیم اون معصوم است و کلام او برای ما حجت، و هر چرا سخ علی ابن ابی طالب بفرماید همون حق است، و خوشبختانه علی ابن ابی طالب این معنا را انکار کرده طبق حدیثی که خود سنی ها نقل می کنند، و اون حدیث اینه، غزالی می گوید حضرت علی فرمود لو کان الدین و بر رأی لکان المسح على باطن الخوف اولا من ظاهره. بیان مطلب، سنی ها میگن که به جای شستن دوتا پا جایز است که انسان مسح بکنه بر خفین، دوتا کفش و جوراب ها، ولی به نظر امامیه نه، چنین مسحی جایز نیست، باید به پشت پا به بشره باشه، و امیرالمومنین فرموده است که نه، چنین مسحی رو من قبول ندارم. حالا طبق اون حدیث حضرت میفرماید که لو کان الدین و بر رأی، اگر دین خدا رو با رأی شما عمل میکنید، لکان المسح علی الباطن اولا، مسح بر باطن پا زیر پا اولا از ظاهر به پشت پا که جوراب و اینا همراهش باشه، چون اون نزدیکتر به پا هست، پس باید اون اولا بدونید. چرا اولا نمیدونید؟ اگر به قیاس باشه باید اون اولا، پس ما حق نداریم به قیاس و استحسان امثال و ذلک در دین خدا مداخله داشته باشیم. خب و نحنو یکفینا، ما شیعیان کفایت میکند ما را انکار علی ابن ابی طالب علیه السلام، و هو المعصوم الذی یدور معه الحق کیف ما دار، کما در حدیث نبوی مشهور که این حدیث از پیغمبر الحق مع علی الاخر، و انکار خوشبختانه انکار علی ابن ابی طالب معلوم من طریقه خود حضرت، هم سیرش نشون میده و هم قدره و خود عامه از علی علیه السلام یا روا غزالی از حضرت امیر علیه السلام این جمله را که فرمود لو کان دین و بر رأی، اگر دین خدا بر رأی و اجتهادات و اینا بود، لکان مس بر باطن خوف بر باطن کفش اولا من ظاهره، چون باطن کفش نزدیکتر است به پا. و یورید و حضرت با این سخن در مقام ابطال قول به جواز مسح است بر خوف بر کفش و جوراب، الذی لا مدرک له الا قیاس کردن پشت پا به پشت جوراب، یا الا استحسان که آقا این چه اشکالی، حالا اند سردی هوا یا اند جبهه جنگ روی همون کفش هم بشه مسح بکنیم، اینا استحساناته، اینا نمیتونه منبع و مدرک باشه برای احکام شرعیه. فلزام از نظر اجماع هم به عقیده ما لا دلیل علی حجیت قیاس، تا ببینیم از نظر حکم عقلی آیا میتونن دلیل داشته باشن یا نمیتونن.